بسم الله الرحمن الرحیم 201 سمینار علمی با موضوع بررسی تطبیقی نغمات و الحان قرآنی با نواهای ایرانی پنجشنبه 23 آذر ماه 1402 با ارائه حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حمید ابتهی کانون زبان قرآن.
الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خداوند را شکر می‌گوییم که به کارگاه شماره 201 از سلسله سمینارهای علمی کانون زبان قرآن رسیدیم. انشاءالله توفیقات من مستدام باشد. در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید ابتهی خواهیم بود با موضوع سمینار به این ترتیب که بررسی تطبیقی نغمات و الحان قرآنی با نواهای ایرانی. همونطور که از عنوان موضوع معلوم هست، یک بررسی تطبیقی هست بین الحان قرآنی در مقام قرائت قرآن و نواهای موسیقی ایرانی. من یک مختصری از رزومه ایشون رو عرض کنم خدمت دوستان محترم. عنوان رساله دکترای جناب آقای دکتر ابتهی عبارت است از حدیث جنود عقل و جهل و تحلیل رویکرد عالمان شیعی. ایشون فعالیت‌های اجرایی و علمی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه هر دو رو دارند. در سابقه قرائات، سابقه نفر اولیه قرائات را دارند در شبه قاره هند. از تألیفات ایشون می توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم: مفتاح الحکمه، سلام علیکم، مفتاح الحکمه فی اسرار الحکمت المتعالیه و المعرفت الالهیه که به زبان عربی نگاشته شده و موضوعش فلسفه و عرفان است. کتاب دیگر 40 حدیث، یعنی 40 حدیث در اخلاق و معارف، جواهر الحیات فی تقریر النجات که البته به عربی است و در موضوع فقه، مستدرک کتاب امام خمینی در شرح جنود عقل و جهل، صلات المهتدین، نماز هدایت یافتگان، میزان الالحان، مقام‌های قرآنی و نواهای ایرانی، و در نهایت در این لیستی که در دست من هست یکی از تألیفات ایشون تفسیر حمید و دیوان اشعار که البته در دست تحریر است. در خدمت استاد محترم دکتر ابتهی هستیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا ممنون، خدا خیر تو. میکروفون رو نصب کردید؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از عزیزان و دوستان بزرگوار که فرصتی رو در اختیار بنده حقیر قرار دادند که خدمت شما عزیزان برسم برای ارائه یک تحقیق ناچیزی که بنده در رابطه با الهان قرآنی انجام دادم و حالا انشاءالله که امیدواریم که این مطالبی که خدمتتون تقدیم میکنم مفید باشه و همچنین تسلیت میگم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان آقایون و خانم های بزرگوار که انشاءالله راه و رسم حضرت زهرا سلام الله علیها و ابعاد شخصیت ایشون برای ما الگو باشه هم برای خانم ها هم برای آقایون و همه ما بتونیم مشروع به شفاعت این بزرگوار بشیم. این عنوانی که بنده امروز میخوایم تقدیمتون بکنم در رابطه با بررسی تطبیقی الهان و نغمات هست، چه در حوزه قرائت قرآن و چه در حوزه ردیف ایرانی. منتها من برای اینکه این موضوع مقداری رو در مقدمه عرضم باز بکنم یه اشاره‌ای به تاریخ این موضوع به صورت تحقیقی که در کتابم نگارش کردم و البته این کتاب دانشگاه آزاد چاپ کرده، ولی خب حالا ما این کتاب رو به محضر شما عرض شود که یه بنابر فراخور وقت زیغی که در خدمتون هستیم یه موضوعی رو اول در رابطه با تاریخ نغمات خدمتون تقدیم میکنم و که این علت و انگیزه این بحثی که میخوایم خدمتون داشته باشیم یه مقداری مشخص بشه که چی هست. ببینید عزیزان، ادیان آسمانی، حالا اهم از دین مبین اسلام که ما مفتخر بهش هستیم و ادیان دیگه که به واسطه پیامبران آسمانی این ادیان آمد و وضع شد از طرف خداوند متعال، برای پیامبرانی که صاحب کتاب بودن مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، چون اینا پیغمبرهای اولوالعزم بودن دیگه، و همچنین پیغمبر اکرم، حتی در بین پیغمبران اولوالعزم مثل حضرت داوود، خب حضرت داوود کتابی داشت که مزامیر داوود معروفه، یا خود ابراهیم صحف داشت، حضرت موسی تورات داشت. اولا یه حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید که ما بعث الله نبیا الا حسن الصوت، خدا هیچ پیغمبری، یعنی در کل این 124,000 پیغمبری که مبعوث شدن به رسالت و نبوت، خداوند مبعوثشون نکرد، بر نینگیخت، مگر اینکه صدای خوشی داشتن. ببینید چرا این پیغمبرها صاحب صوت خوش بودن؟ به خاطر اینکه پیامبرها اومده بودن که بشر رو هدایت بکنن، چون برای هدایت مردم انبیا اومده بودند، باید در بین مردم یک جاذبه‌ای داشتند که
پیامبران با جاذبه خودشون بتونن مردم رو جذب بکنن، نه به خودشون بلکه به دین خدا. یکی از ابزار جاذبه این صوت خوشه، صوت حسنه. به خاطر همین هست که امام صادق فرمان ما بعث الله نبیا الا حسن الصوت، هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر اینکه صاحب صوت حسن بود. یه که از اشعار عرب هست میگه سلاستون یذهبن عن وجه الحزن الماء والخضراء والصوت الحسن. سه تا چیزه که غم و اندوه از چهره آدم میبره، یکی آب الماء، یکی خضراء یعنی سرسبزی. شما وقتی میرین توی طبیعت مثلا شمال و همین مناطق شمالی کشور، همین جنگل ها و مناطق سبز، آدم یه مقدار این روحش باز میشه منبسط میشه. و صوت الحسن، یکم صدای نیکو. صدای نیکو حالا میتونه در تلاوت قرآن باشه، میتونه در مدداهی و ذاکری اهل بیت علیهم السلام، در مدح پیغمبر و امیر المومنین و اهل بیت حضرت صدیقه طاهر که این شبها شبهای فاطمیه باشه، یه مدداه خوش صوت خوش صدایی بیاد در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها، انسان رو به ملکوت میبره، روح انسان رو میبره بالا. به خاطر همینه که حکما، اینجا بنده یه اشاره کردم که کلن موسیقی و نغمات یک شعبه ای از وحیه. آخه موسیقی رو بد معرفی شده تو طول تاریخ، چون دو تا وجه داره، یکی اون ابزار و آلاتی که از شیطان و حرامه و مخصوص مجالس لهو و لعبه که فقها و علما اینا رو منعش کردن، یکی هم اون صدا و اون نغمه و اون موسیقی که حامل الهان خوش و ملکوتی و الهیه، انسان رو به وجد میاره. مثل همین چیزی که عرض کردم در رابطه با تلاوت قرآن یا مدح اهل بیت یا این اشعار عرفانی که میسرایند برای اینکه انسان به یاد خدا بیفته، به یاد معنویت بیفته. یه آیه هست در قرآن میفرماید ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، ما بعضی پیامبرا رو بر بعضی دیگه فضیلت دادیم، برتری داریم، و به حضرت داوود زبور، کتاب زبور. حتی در یه آیه هست در قرآن که وقتی که حضرت داوود کتاب زبور رو که کتاب خدا بود که خدا به او وحی کرده بود که برای مردم بخونه میخوند، چون صدای داوود صدای بسیار زیبایی بود، حتی بعضی روایات میگن هر کسی که از این موسیقی های حرام اجتناب بکنه و از صداها و آوازهایی که مخصوص مجالس لهو و لعب هست اجتناب و دوری بکنه، خداوند در بهشت صوت حضرت داوود رو به گوش اون میرسونه که لذت ببره از صدای داوودی، صوت داوودی. به قول حافظ میگه برکشه مرغ سحر نغمه داوودی خوان، که سلیمان گل از هدهد سبا باز آمد. یه همچین تعبیر رو حافظ میکنه. علاوه بر داوود نبی، خود پیامبر اکرم هم همین خصوصیت رو داشت. یعنی پیامبر وقتی که قرآن بر حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه نازل شد، آیات وحی که بر پیامبر نازل شد، پیامبر یک صدای بسیار پرجاذبه ای داشت که آیات قرآن رو وقتی میخوند همه جذبش میشدن. یعنی شما وقتی میبینی یه قاری مثلا قرآن میخونه، حالا فرض کن یه قاری مصری یا یه قاری، حالا ایرانی ها که الان با اینکه مصر میگن پایتخت قرائت قرآن هست تو جهان اسلام، الان ایران گوی سبقت رو بوده، ولی به هر صورت خود تلاوت قرآن به انسان یک حالت خوش و وجد و یک بارقه الهی ایجاد میکنه. معذالک اگر این قرآن از صدای پیغمبر شنیده بشه، ببینید چه اثر مضاعفی داره. یعنی کسی تلاوت قرآن رو از صدای خود پیامبر بشنوه. به خاطر همین مشرکین خیلی ناراحت می شدن وقتی پیامبر قرآن می خوند، مردم جذب صدا و صوت پیامبر می شدند. اونایی که مشرک بودن، اونایی که دشمن پیامبر بودن، گوشاشون رو می گرفتن، خیلی حالت عصبانیتی بهشون دست می داد. چرا؟ چون در جهت مخالفت با رسالت رسول الله اینا داشتن حرکت می کردن. و بعد از پیامبر، ائمه ما، خود امیرالمؤمنین خیلی صدای زیبایی میگن داشته. خود آقا امام زین العابدین علیه السلام یه حدیثی هست از امام کاظم علیه السلام که عن ابی الحسن علیه السلام، این در کتاب اصول کافی هست، که قال ذکرت الصوت عنده فقال ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. یعنی امام سجاد علیه السلام یاد کردن پیش امام کاظم، فرمودن که جد ما امام سجاد صداشون، صوتشون انقدر زیبا بود، امام زین العابدین انقدر صوتشون زیبا بود که وقتی که از تو خونه خودشون قرآن میخوندن، دعا میخوندن، همین صحیفه سجادیه که معروفه، همین دعاها، ادعیه رو ایشون میخوندن با صدای زیبای خودشون، هر کسی که رد میشد، کلما یقرأ فربما مر به المار، هر کسی که از در خونه امام سجاد رد میشد، یک حالت بیهوشی بهش دست میداد از شدت جذبه صدای زین العابدین علیه السلام. ببینید یعنی صوت زیبا، صدای نیکو اینقدر جاذبه داره، مخصوصا اینکه طبق این احادیثی که آیاتی که خوندیم و روایاتی که خوندیم، آیه و روایاتی که خونده شد، معلوم میشه که مبدأ اینها از خود وحیه، یعنی از رسالت انبیاست، از کتاب قرآنه، از راه ائمه اطهاره. و این هنر اسلامه، یعنی دین اسلام انقدر جاذبه داره که اگر یه شاعر میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمان، ماها اسلام رو بد معرفی کردیم، وگرنه اگر تابلوی هنری اسلام درست ترسیم بشه، از زبان، از بنان و از هنرمندان واقعیش که خود اهل بیت بودن و اولیاء اسلام بودن، انقدر جاذبه داره که همه جذب اسلام میشن. به خاطر همینه که حالا من این گوشه پرانتز باز میکنم که وقتی امام زمان ظهور میکنه، خب امام زمان هم وارث اجدادشون هست دیگه، وارث دین اجدادشون، حتی مسیحی ها مسلمون میشن. چرا؟ چون امام باقر فرمود که فینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلف القائم، حتی حضرت عیسی میاد از آسمون چهارم فرود میاد و پشت سر امام زمان نماز. الان شما حساب کنید توی دنیا طبق آمار جمعیت بیشترین جمعیت متعلق به مسیحی هاست، ولی همین مسیحی ها زمان ظهور امام به خاطر این شدت جاذبه اسلامه که امام عصر میاره. الان امام زمان غایبند، این به قول من گرفتاری هایی که ما داریم و مسلمون ها دارن و اینا، به خاطر این که ما از وجود ولی خدا بی بهره هستیم و از اینکه هنر اسلام باید توسط ایشون معرفی بشه و شناخته بشه. یکی از ابزار هنر هم همین نغمه ها و الحان الهی و توحیدیه. من این مقدمه رو برای این میخوام باز کنم که دیدتون اول نسبت به این موضع البته شما الحمدلله همه واقف هستید و استاد هستید و میدونید، ما این رو از باب تذکر و یاداوری مطالب رو میگیم که بتونیم بحث نغمات و علم الحان رو که هنر واقعی رو ما میخواییم از این قبل معرفی بکنیم، این تاریخچه رو بدونیم. حالا این آقای ابن خلدون یکی از مورخینی هست، صاحب کتاب العبر. ببینید وقتی پیامبر دین اسلام رو آورد، یعنی در صدر اسلام، وقتی پیام تاریخ مراجعه میکنیم بعد از پیدایش اسلام و اینکه کتاب قرآن اومد و نازل شد به پیامبر به تمامی در طول این 23 سال، خب آیات وحی خونده شد. این آیات با همون صدای زیبایی که پیامبر تلاوت کرد بر مردم، لتقرأه على مكث، قرائت کرد بر مردم، این اثر خودشو گذاشت و یاران پیامبر و اعراب که بعد از که در حقیقت جذب اسلام شدند، اینها این هنر رو گرفتن. اما یه صحبتی ابن خلدون میکنه، اینجا من این عبارتش رو از کتاب العبر میخونم خدمتتون. بله، میگه که عربها پیش از اسلام، قبل از اینکه به هنر و لحن و اینا آشنایی پیدا بکنن، در زمان پیامبر و قبل از پیامبر چیزی که خیلی مرسوم بود هنر ادبیات و شعر بود. زمان جاهلیت، یعنی مثلا به خاطر همینم قرآن نازل شد. مثلا زمان حضرت عیسی مسیح علم پزشکی خیلی رایج بود، یعنی اونایی که طبیب بودن و معالجه درمانهای سخت میکردن خیلی رایج بود. خداوند به حضرت عیسی مسیح دم مسیحایی داد که مرده رو چکار کنه؟ زنده بکنه، که به نشانه اینکه اون موقع مثلا اونایی که چشم درد داشتن، اونایی که به مرض پیسی و برس مبتلا بودن، خدا در سوره آل عمران میفرماید و اکمه العبرس اکمه العبرس و احی الموتا به اذن الله. حضرت عیسی میگه، میگه من مرده رو به اذن خدا زنده. در زمان پیامبر هنر شعر و ادبیات و نغمه سرای و اینا خیلی رایج بود. خب اینا اشعار منظوم می سرودند و حتی موقع عربا که فرهنگ نداشتن، عربای زمان جاهلیت فرهنگ جانم
میشه این مقدمات رو خلاصه کنیم چون وقتمون کمه به اصل موضوع برسیم. ببخشید.
چشم. چقدر وقت داریم؟
تا ساعت 4 وقت داریم، ولی یک مقداری هم باید برای
پرسش و
پاسخ در نظر بگیریم.
باشه، من البته این موضوعی که اسم شریفت شما؟
من رزاقی هستم.
جناب آقای رزاقی عزیز، موضوعی که بنده الان دارم تقدیمتون میکنم، حالا ما یه کتاب هم تألیف کردم، حالا انشالله اگرم عزیزان خواستن میتونن به این کتاب تو مباحث تکمیلی مراجعه کنن، ولی با یه جلسه خیلی این موضوع موضوعیه که پهنای باندش خیلی گسترده است، یعنی بحث لحنشناسی و الحان و نغمات و اینها. من عمدن اومدم از تاریخ شروع کردم که حالا تو بحث بررسی تطبیقی نغمات به نظرم رسید که اول ما بیایم از نگاه تاریخی به بررسی تطبیق نغمات قرآنی و نوای ردیف بپردازیم. اگه این بحث تاریخی برای ما جا بیفته، اون وقت مطالب دیگر رو بهتر میتونیم هضم بکنیم. بنابراین عجله نکنید. من الان داشتم میامدم، من از شهرستان میام، حالا از با خاطر ارادتی که با یه دکتر مرادی داشتیم یه تصادف با اجازتون مشتی هم کردیم. گفتم خیرش این بود که من بیام اینجا و تصادفرم بکنیم، اما از بس این جلسه ارزشمنده چون به نام قرآنه. عزیزانی هم که تشریف آوردن به خاطر علاقه شون به قرآن و معارف قرآنی است که اومدن، غیر از این هم چیزی دیگه ای نیست، همینه. فلذا اگر نیازی بود بعد از این وقتی که برای بنده حقیر منظور کردید، اگر نیازی بود ادامه میدیم بازم تو سلسله مباحث بعدی، زنده باش. ولی اگر که نبود، اینم الامر الیکم، شما خودتون دنبال بفرمایید. حالا من اینو میخوام بگم که ببینید، چون عرب‌های زمان جاهلی اون موقع هنوز مدنیت و تمدن نداشتن، موسیقی‌هاشون محدود به آوازهایی بود که برای شترهاشون، شتر چرون بودن اینا. امام میگه خدا برای عرب، امام خمینی خدا رحمت کن، میگفتش که خدا تو قرآن مثال شتر رو میاره. چرا؟ به خاطر اینکه عربای جاهلی فکرشون از شتر دیگه تجاوز نمیکرد، فقط توی همون عوالم شتر چرونی و اینا هم سر میکردن و آواز میخوندن برای اینکه شتراشون رو ببرن، بار میبردن این بر اون بر. اما ایرانی ها صاحب تمدن بودن، یعنی از زمان ساسانیان و اینا، چون خود خسرو پرویز که زمان پیغمبر بود ادعای تمدن داشت و قبل از ساسانیان، از زمان هخامنشی و اینا، حالا میگن 2500 ساله یکی از استادا اخیرا گفته بودش که نخیر، قدمت ایران بیش از 14000 ساله، 14000 سال قدمت کهن داشت، یکی ایران بود، یکی مصر بود، هندم بود، رومم بود، اینا قدمت داشتن. اما وقتی که قرائت قرآن اون موقع با آوازهای بومی میخوندن، اما وقتی که عربها برده‌های ایرانی رو آوردن برای به اصطلاح تو آوردن تو جزیره العرب، آوردن تو عربستان برای اینکه ازشون استفاده بکنن، دیدن که اینا چقدر آواز خوبی میتونن بخونن. یکی از اونا جناب نشیط بود که اصلش ایرانی بود، صائب خاسر که اهل مدینه بود، فرزند یک اسیر ایرانی بود، عبدالله ابن جعفر، اینا در حقیقت برده های ایرانی بودن که عرب ها به واسطه ایرانی ها ذوق ایرانی رو پذیرفتن. یعنی حالا شهید مطهری کتابی داره به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، میگه شهید مطهری میگه که ایرانی ها به واسطه فرهنگشون و تمدنشون خدمت بزرگی به اسلام کردن. الان هنوز هم که هنوزه، ما ایرانی ها هنوز به اون تمدن های اصیلمون پابندیم. یه نمونش چیه؟ همین عید نوروز، همین عید نوروزی که ما برگزار میکنیم و جشن میگیریم و اینا، این ریشه کهن داره، قبل از اسلام، اما ما بهش پابندیم. این نشانه قدمت و فرهنگ تمدنه. اما خب این مسئله نغمات یه مسئله‌ای بودش که به واسطه برده‌های ایرانی، حالا اینجا میگه عرب‌ها ذوق ایرانی را پذیرفته و در موسیقی خود به کار بردن. بعدها هنرمندانی مثل ابن سریج تکامل بردن تا زمان خلفای عباسی و بعد از اون. خب ببینید، من این مقدمه رو کوتاه میکنم برای اینکه حالا اینا مباحث خیلی طولانی هستش که ما الان که میخواییم به بررسی تطبیقی بپردازیم، من یک نمونه ای رو میخوام عرضم به خدمت شما که راجع به همین بحث نغمه ها حالا میخوایم وارد بشیم توی این تقریبا یه ربعی که فرصت داریم. تو بحث نغمات بله این مسائل یه مقدار تخصصیه، مباحث دوائر موسیقی و اینا، میخواییم به بررسی مقایسه مقامات قرآنی و الحان ایرانی بپردازیم. ببینید، من اون بررسی تاریخی رو که کردم، حالا اینجا بازی تکراری شده، ما حالا برای اینکه توی حوصله این مجلس بگنجه، من میخوام ملاحظه تک تک افراد رو دارم میکنم، این مباحث رو دارم میخوام بگم. توی تلاوت قرآن یه سری نغمه هایی داریم که این نغمه ها اغلبش ایرانیه، مثلا عجم و شیران، اینا رو داریم میبینین؟ روح الارواح، خاوران، بستنگار، اوج، راست، ماهور، شورک، نکریز، فرح، اصلا اسماش اسمای ایرانیه، فرحفزا، عشاق، اصفهان، نوروز عجم، شهناز، بوسلیک، سگا، چارگا، زنگوله، نهاوند، اینا همش ایرانیه. تمام این نغمه هایی که شما الان ملاحظه میکنین همش توی تلاوت قرآن اجرا میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که الان توی این مقامات هفتگانه ای که الان شما میبینید، کلن قاریا هفت تا مقام رو به عنوان امهات مقامات قرآنی تو تلاوت قرآن به کار میبرن: بیاتی، راس، سگا، سبا، عجم، حجاز، نهاوند. اینا مقامات سبع است که بهش میگن صنع به سحره. اینها با تمام اون فواصلی که داره اغلبش ایرانیه. مثلا راست، راست مال منطقه سمت غرب ایرانه، بیات مال منطقه ترک، آذربایجان، و اصلا خود بیات، کلمه بیات ترکیه. این آقای مؤذن‌زاده اردبیلی که اذان معروفش همه شنیدید، توکل تو علی الحی الذی لا یموت که میگه، شروع میکنه، این رو داره توی بیاتی میخونه تو گوشه روح الارواح. یعنی یک اذان کاملا ایرانی که به قلب و جان همه ایرانی، زن و مرد ایرانی، با هر سلیقه و ذوق نشسته. اذان مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی، گوشه روح الارواح، بیات، دستگاه شور. یا همین سگاه، یا همین عجم. عجم معادل ماهور ایرانیه. یا حجاز معادلش، حالا من تو بحث تطبیق، معادل بیات اصفهانه. یا نهاوند از منطقه همون نهاونده که نهاونده ایران خودمون هستش. اینا مقامات اصلی قرائت قرآنه. و حالا وقتی وارد شاخه ها و به اصطلاح دستگاه سلم مقامات میشیم، میبینیم که همه اینا تو بحث گردش نغمات و ملودی و لحن و اینا همش مستقر رون نواهای ایرانی. اگر میبینید یک قاری قرآن مصری یا فرض کن عرب داره قرآن رو با صوت زیبا میخونه، این به خاطر هنر ایرانیان هستش که این نغمه ها رو اینا گرفتن توی دستگاه ها و توی مقامات خودشون، اینا رو اومدن چیکار کردن؟ به کار بردن و اجرا کردن. یه بحثی رو، خب حالا اینا بحثاش یه مقدار تخصصیه، من اینا رو الان تو این وقت کم نمیتونم همش رو براتون باز بکنم، چون الان این بحثا بحثاییه که خیلی تخصصی هست. میخوام در آخر عرضم، که 5 دقیقه آخر عرضم، البته اینا رو من توی نرم افزارم هم آوردم، میخواستم اجرا بشه که الان فرصتش نیست. حالا یه بحث دیگه که اینا همه نمونه های اجراییش هم توی چیز آوردم. آخه شما این چیزش سی دی خور نداره، منم تو فلش ندارم، این الان تو سی دیه.
میشه مثلا بدم مهندس اگه بتونن دو تاشو از طریق،
حالا اگر بفرمایید باشه، توش یه پیجیه که باز میشه، باید وارد اونا بشی. یک بحث من فقهی، یعنی حکمی رو، حکم شرعیش رو، من رو بحث مباحث موسیقی میخوام اینو در پایان عرضم تو این 2-3 دقیقه آخر عرض بکنم. اگر شما عزیزان سوالی داشتید در خدمتون هستم، یا اگه شبهه‌ای هست تو جامعه مطرح میشه به نظر شما که اینو توی این وقت یه مقدار بهش بپردازیم، در خدمتون هستم که شما مطالبتون رو بفرمایید. ببینید توی مسائل فقهی، الان اینجا توی بحث خاتمه کتاب، ما یه موضوعی رو مطرح کردیم از نظر فقها که این منظر به اصطلاح فقها نسبت به این موضوع چه رأی و نظری دارن. یعنی ما بیایم از منظر فقهی هم این موضوع رو یه اشاره مختصری بکنیم، بعد بپردازیم به شبهاتی که حالا مطرح میشه و شما مد نظرتون دارید. ببینید فقهای ما از زمان شیخ انصاری تا زمان مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام تو کتابای فقهیشون یه نظراتی دادن در موضوعی به نام قنا. قنا چیه؟ ببینید وقتی مثلا تو مجالس عروسی و مجالس جشن و سرور که وقتی شرکت میکنید، که وقت مثلا ممکنه توش رقص و آواز و اینا مطرح میشه، آنگه ما متدینیم، مثلا خانومایی میگن چادری هستیم، آیا اصلا شرکت بکنیم؟ حروم حلال اینا چیه موضوعش؟ ببینید کلن آوازی که متناسبه با آلات لهو و لعب و رقص و اینا باشه، از نظر فقها حرام هست. مثلا خود شیخ انصاری میگه تو کتاب مکاسب، حیث و یجد و صوت المذکور مناسبن لبعض آلات لهو و رقص، یعنی اون آوازی که متناسب با آلات لهو و لعب و رقص و آوازه، اینا قناست و این قنا حرومه. یعنی قنا و اون آواز و موسیقی که توش رقص و آوازه، اینا که مجلس هم مجلس مختلطه، یعنی مرد و زن با هم هستش، اینا حرام هست. یا مرحوم آقای بروجردی تو کتاب رساله توضیح المسائلشون میگن که آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگریست قنا و حرام است. حضرت امام هم فرمودن که بهتر اون است که قنا رو اینجوری تعریف کنیم که صوت نازک و زیر انسان، چون صدا یا زیر یا بند، که انسان رو به خاطر اون صوت یه حالت طرب انگیزی که یه مقدار مثلا همین حالت رقص و اینا به آدم درس میده. اینا مجموعه فتواهایی است که از طرف فقهای شیعه به عنوان قنا و حرام در نظر گرفته شده، یعنی اون چیزایی که انسان رو از حالت از یاد خدا چیه؟ قافل و خارج میکنه. به همین مجالس پایکوبی و اینجوری که خودتون بهتر از بنده دیدین، یعنی دیدین، هممون دیدیم هممون تو جامعه دیدیم، میدونیم هممون اشراف داریم که. اما چیزی که اون آوازی که یا اون نغمه هایی که تو قرآن خونده میشه یا متناسب با نغمه های دلنشین و روحانی هست، اینها نه تنها حرام نیست، بلکه در انسان حالت حماسه و شوق ایجاد میکنه. نمونه بارزش همین تلاوت قرآنه، نمونه بارزش همین مداحی اهل بیته، نمونه بارزش همین موسیقی های حماسیه که خیلی از این هنرمندای ما مثلا میخونن، مثلا حالا یعنی همین آقای آهنگران که مثلا میخون ای لشکر صاحب زم، میرفتن جبهه، رزمنده ها با نغمه با آهنگ میخون میرفتن جبهه، یا رجز هایی که امام حسین تو روز عاشورا میخوند، اینا حالت های حماسی ایجاد میشد. این چیزیه که بحثیه که حالا باید باز بهش پرداخته بشه. من حالا توی این مدت کم به نظرم میرسه که به همین اندازه فعلا بسنده بکنیم. حالا اگر شما سوالاتی میخواین مطرح بکنید، طرح موضوع بفرمایید تا آخر جلسه ببینیم که به چه صورت این مسائل رو بتونیم خاتمه بدیم.
اللهم صل على
صل على محمد و آل محمد.
مسلمین دکتر ابتهی،
سلام،
در خدمت دوستان هستیم. در ارتباط با موضوع مشارکت بفرمایند، هم دوستان حاضر هم دوستان بر خط آنلاین. آنلاین مطلب دارن برسولید، من میگم. بفرمین. بله بفرمین.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. صدا میاد؟
بله بله بفرمایید. سلام علیکم.
بله. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. عامری هستم از زنجان. خیلی استفاده کردیم از بیانات استاد محترم آقای دکتر افتحی. فقط متاسفانه حیف شد که بحث ناقص موند. انشالله اگر بحث ادامه داشته باشه، جلسات ادامه دار باشه، که خیلی عالی خواهد بود. یه سوالی از محضر استاد داشتم در مورد بخشی در قرآن که در واقع تفاوت فرهنگ ایرانی و عربی رو اشاره بهش کردن. استاد محترم فرمودید که در مورد مثال شتر در قرآن اومده، برای اینکه عرب اون زمان غیر از شتر در واقع دغدغه دیگه ای نداشته. خب الان نسل امروز اگر ما یه همچین بحثی رو مطرح بکنیم، بلافاصله این ایراد رو میگیرن. خب پس اون بخش از آیات قرآن که اشاره به شتر شده به درد من ایرانی متمدن پس قاعدتا نباید بخوره. میخوام بدونم که در این مورد چه پاسخی شما زحمت میفرمایید.
اولا ربطی به موسیقی و الهان نداره. در ثانی استاد خودشون میدونن که چجوری جواب بدن.
چشم.
بله.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از خانم بزرگواری که گوش میدادن و انشالله به حال این ادامه دار شدن مجالس بستگی به نظر استادان و مدیران محترم این کانون داره که حالا باید ببینیم که چطور میشه. خدمت شما عرض شود که در رابطه با سوالی که فرمودید، آیه قرآن میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب این آیه قرآن میفرماید که آیا نگاه نمیکنن، نظر نمیکنن به این شتر که چطور خلق شده. ببینید آیات قرآن پرده پرده است، لایه لایه است، یعنی بنده و امثال بنده یه فهمی از آیات قرآن داریم، علما و دانشمندان یه فهمی دارن، اولیاء خدا و کملین و ائمه اطهار که مفسران واقعی قرآن یه فهم دقیق دارن، که اون فهم قایی است که پیغمبر می فرماید انما یعرف القرآن من خوتبه. این مثالی که بنده عرض کردم مستثنا از این عرضی که الان گفتم نیست، یعنی این مثال شأن نزوله، چون قرآن، آیات قرآن، بسیار از آیات قرآن شأن نزول داره. مثلا زمانی که امیرالمومنین در بستر پیامبر می آرمند و شب لیلة المبیت هست که پیامبر میخوان بسیار هجرت بکنن از مکه به مدینه، آیه قرآن میاد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی از مردم و مردان کسانی هستند که جان خودشونو فدا میکنن برای اسلام و برای رضای خدا. مفسرین امامیه و شیعه میگن شأن نزولش کیه؟ شأن نزول این آیه آقا امیرالمؤمنینه، یعنی مفسرین شیعه و امامیه میگن شأن نزول این آیه حضرت امیر هستش که در بستر پیامبر خوابید. حالا این شأن نزول این آیه افلا ینظرون الی الابل، آیا نگاه نمیکنن، نظر نمیکنن به این شتر؟ همون زمان جاهلیتی است که عرب ها به این شتر وابسته بودند که مثال تاریخیش هم زدیم، برای همین شتر چرانی و اینها استفاده میکردند، هنوز هم استفاده میکنن البته. ولیکن بحث خلقت و شناخت خلقت، چون میگه افلا یندرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت فذکر، یعنی فقط شتر رو نمیگه، آسمون رو میگه، زمین رو میگه، کوها رو میگه و الی الجبال کیف نصبت. قرآن یه کتاب جامعیه، این قسمت شأن نزولش برای اونجاست. اما وقتی که تو بحرش میری و تو عمقش میری میبینی هزار نکته باریکتر از همین مثال شتر در میاد. یعنی اینجوری نیست که ما فقط بگیم که فقط این معنای ظاهری ازش استفاده میشه، نه، چه بسا همین حیوان. مثلا خدا در قرآن میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، یعنی خدا حیا نمیکنه به از یه پشه مثال بزن. تو همین پشه میگن انقدر ادوات و تجهیزاتی هستش که مثلا صنعتگرا برای استفاده از هواپیما و اینا استفاده میکنن، حیوانات شتر و اینا هم همینجور. این یعنی بطن قرآن هم قابل استفاده برای اولوالالباب و خردمندان هست، برای نسل جدید و امروزی که دنبال عمق و بطن مسائل هستن. حالا فعلا به همین اندازه فکر میکنم بتونم
سوالی منظورم. من خدمت استاد مطرح کنم که این هفتا دستگاه میگفتن برای موسیقی،
اونا میگن مقام، عربا میگن مقام، ماها
ایرانی میشه دستگاه.
بله بله.
اینها وجه تمایزشون چی هست؟ یعنی اون ارتفاع صوت یا پرده صوت، یا اینکه جمله بندی ها و اون لحن و حال و هوایی که به گوش میرسه، یعنی به لحاظ فنی چه تفکیکی هست، چه جوری میشه اینها رو تشخیص داد و آیا غیر از اینها هم میشه تقسیم بندی کرد یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با اختلاف بین مقامات قرآنی و نغمه‌های ایرانی وجه تمایز زیاده. یکیش بحث ارتفاع صوت هست، یکیش بحث گردش ملودی و گردش نغمات هست که گردش نغمات توی موسیقی ایرانی و آواز ایرانی به یه نحوی هست، توی آواز عرب یه نحو دیگری داره، تو آواز کردی و ترکی یه نحو دیگه داره. اینا متناسب با فرهنگی که تو علم تنقیم و الهان در اقوام متعدد پیدا شده، این گردش نغمات باعث شده که این اختلاف بین آواز ایرانی و عرب به وجود بیاد. یعنی مثلا حالا ما هم تون سله به مقامات، حالا اینا بحثه تخصصیه که من نتونستم تو این وقت خیلی تنگ عرض بکنم، نوع گردش نغمات و دوائر نغمه هایی که به کار برده میشه در ایرانی با یک کندی و تندی خاصی هست که در عرب نیست. مثلا در موسیقی عربی در یه جایی تنده، در آواز
فقط
ایرانی
تو موسیقی عربیه یا توی موسیقی مربوط به قرآنه، الهان قرآن همینطوریه؟
در آواز قرآنی این منشعب از موسیقی مقامی عربه، چون حالا من بحثی که کردم اینه که تلاوت قرآن یک انشعاب و شعبه ایست از موسیقی مقامی عربی که حالا به صورت یا تهدیر یا ترتیل خونده میشه، تهدیر یا به صورت تنده یا به صورت آهسته است، ولی این یه شعبه از همون موسیقی مقامی عربه.
بعد توی این تعاریفی که برای غنا توسط مجتهدان داده شده بود و این مبحثایی که مرتبطیز، اینجا دو تا موسیقی رو من تونستم که تفکیک کنم. یکی این که موسیقی که از آلات و ابزارهای موسیقی در میاد، اون صدا و الهانی که هست، یکی این که از حنجره خود انسان در میاد. ظاهرن ما تا حالا فکر میکردیم که دوتا یکیه، ولی اینجوری نیست. هم توی موسیقی ایرانی میگن که مثلا موسیقی ابزار و دستگاهی مثلا 5 دستگاه داره یا 7، ولی موسیقی که از صدای انسان تولید میشه وکال هست و اینا مثلا 5 دستگاه داره، اینها فرق میکنه. آیا در موسیقی عربی و قرآنی هم فقط به این صوتی که از حنجره و با صدای انسان تولید میشه توجه شده و این تطبیق داده شده با ابزارهای موسیقی که حالا بعدن این ابزارها رفتن توی رایانه و کامپیوتر و
ابزار الکترونیکی؟
بله.
خدمت شما عرض کنم که من خیلی کوتاه و موجز به این سوال پاسخ بدم. دانشمندان اسلامی مثل فارابی نظرشون اینه که چون خود فارابی عود می نواخت، یعنی نوازنده عود بود که مثلا یه جوری مطابقه با همین ستار خودمون، میگه آلات، کامل ترین آلات موسیقی، حالا یکی نیه، یکی دفه، یکی عوده، یکی ستاره، یکی، میگه کامل ترین ابزار و آلات موسیقی حنجره انسانه، حنجره. به خاطر هم اختلاف زیر و بمی صوت، هم به خاطر شدت و زیبایی اجرا. اینو دانشمندان بحث فنی کردن، خود ابو علی سینا هم تو کتاب شفاش میگه. بعد حالا فقهایی که میگن آقا موسیقی حرامه، فرقی نداره بین ساز که توسط ابزار و آلات مثل تار و اینا، یا مثلا یا اینکه از صدای انسان، اونا معیار حرمتشون همونطور که عرض کردم همون صدای نازکیه که از به حالت طرب انگیزی که متناسب با مجالس لهو و لعب هستش. ولی الان مثلا خیلی از متدینین ما برای اینکه مثلا اعتیاد میکنن میگن آقا کلن نواهای مذهبی رو نباید با ساز توأم کرد، و به خاطر همینم فقها گفتن که تلاوت قرآن رو فقط باید با همین حنجره و صدای حنجره قاری بخونه، یعنی همراهش سازی نباشه که بخواد از اون عظمت جاذبه و اون تأثیر قرآن بخواد کم بکنه. به خاطر همین مجاز نمیدونن که قرآن رو بیان چیکار کنن، با ساز بخونن. از این جهت
توی عزیزان برخط یک صحبتی دارن، جناب مهندس همجنان هستن، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم، السلام، بفرمید.
خدا قوت. تشکر میکنم از آقای سید عزیز، بحث های مقدماتی خوبی رو به هر حال فرمودن. من حقیقتا احساس خودم رو از این ارائه عرض بکنم و بعد دو سه نکته و البته سوال عرض میکنم. ببینید، ضمن حالا تشکر از کانون زبان قرآن که به این بحث بسیار ارزشمند
پرداخت. ببخشید،
صدای منو دارید؟
بله، میخواستم عرض کنم که خودتونم معرفی بفرمایید، دوستان ما اطلاع داشتن.
من دکتر برزنونی هستم، یکی از اساتید دانشگاه بله. در تهران.
دکتر برزنونی
بفرمایید. اسم و فامیلم اونجا اومده دیگه.
درسته.
از قرای قدیمی قرآن، قرا و اساتید قدیمی، خیلی قدیمی قرآن. بله. ببینید وقتی که عنوان تحت عنوان رو ما میشنویم، تحت عنوان مقام‌های قرآنی و نواهای ایرانی، علال قاعده برای امثال من و طبعا خیلی از عزیزان دیگر تداعی این می شود که بحثی که قرار هست ارائه بشود کاملا یک بررسی تطبیقی هست بین الهان و نغمات، هم در مقام های قرآنی حالا به نوعی و بحث مادرشون در زبان عربی و هم در نواهای ایرانی. و این تطبیق طبعا این رو هم میپذیرم که شما میگید در فرصت محدود این کار ارائه قابل ارائه نیست، ولی چنان شما به مقدمات پرداختید، مقدمات هم چنان عمومی بود که خب اینها رو همه هم میشون هم میشنون هم میدونن، خیلی به این مقدمات نباید شما بسنده میکردید، باید وارد بحث می شدید، بلا فاصله وارد بحث می شدید. فقط از میان همه این بحث ها یک نکته شما خیلی خوب بود برای من، برای من به عنوان کسی که تو این عرصه خب تأمل هایی دارم، اونم اون نکته بود که فرمودید وقتی که اعراب بعد از اون جنگی که اعراب اتفاق افتاد و موالی و حالا ایرانی ها رو که می بردن اونجا، اینا چون آواز خوب می خوندن عرب ها ذوق ایرانی رو پذیرفتن. این تنها نکته بود که جالب بود و قطعا باید یه خود بیشتر بهش پرداخته می شد. اما به نظرم ببینید شما تو این فضا وقتی که از مقام ها صحبت می کنید باید بیاید دقیقا مقام بگید من آیا میخوام از همه مقام های قرآنی حرف بزنم، یا مثلا مقام بیات رو میخوام اینجا وارد بحث بشم، یا مقام سبا رو، یا مثلا مقام راست رو، یا حالا مقام های دیگر رو. بعد بیاید بگید اگر مثلا به مقام بیات میپردازم، این بیاتی که در زبان در مقام های عربی هست و حالا در فضای قرآن، اولا چه تفاوتی با بیات ایرانی داره؟ که حالا بیات ایرانی خودش یک مادر دستگاه هاست دیگه، اون بماند مادر دستگاه های در واقع موسیقی ایران، و حالا وقتی شما به زبان عرب هم رجوع میکنید دوباره مادر ام نغمات میشه واقعا بیات. خب این باید بگید چه تفاوتی بین این دوتا هست، یه تفاوت جزئی حالا فرمودید شما ها. این ما توقع شنیدن این بحث رو به فلا داشتیم. یک نکته هم راجع به که متأسفانه شاید حالا انشالله زمانهای دیگری وقتهای دیگری بیاید این بحث رو تکمیل کنید، برای یک ساعت وقت خوبیه، انصافا وقت خوبیه، تو یک ساعت میشد مقام بیات رو باز بفرمایید، مقام سبا رو باز کنید، اصلا مقام عجم رو باز کنید، مقام سگاه رو باز کنید، بگید این سگاه با سگاهی که در ایران هست چه تفاوتی داره. نگاه تطبیقی. نکته دیگر ببینید اون پاسخ اون خانومی که دادید چون درسته به این مقوله بر میگرده، به مقوله غنا بر میگرده. ببینید قطعا بین مقام موسیقی آوازی و موسیقی سازی تفاوت وجود داره و این رو در کتب فقها هم ردهاشو میشه پیدا کرد. تو مقوله غنا هم آیا از جنس محتواست، آیا از جنس فقط آواز، آیا قرائن حالیه مقامیه، آیا اینا هست؟ به نظرم با یک پرسش، با یک پاسخ کلان نمیشود بحث رو در واقع تمام کرد. اینجا شما باید مثلا در مقام تطبیق که وارد میشید بگید که چه فرقی بین مثلا تحریر ایرانی با تحریر قرآنی هست که فرقش خیلی واضحه. تحریر ایرانی تحریر مقطع است، تحریر مقطع اگه در قرآن بیاد باطله، میشه جزء لهو و لعب، یا حالا چیزهای دیگر. ببینید ما توقع شنیدن این جور بحث ها رو از شما داشتیم و البته داریم، اگر میشد این فایل ارائهتون رو هم لااقل یک طوری میشد دیده میشد، چون فقط یک صفحه است، همین، هیچ قابلیت به اصطلاح مشاهده نداره. به هر حال ممنونم، امیدوارم که در جلسات دیگر و زمانهای دیگری از شما و کانون زبان قرآن که سمینارهای خوبی رو ارائه کرده و من استفاده کردم تا به حال بیشتر استفاده بکنیم. معید باشید. بسخواهی میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر از آقای دکتر برزنونی. بله در خدمت
ما هم تشکر میکنم.
بازم آنلاین صحبت داریم؟ بله بفرمید. در خدمت دوستان هستیم. آقای مهندس میخواین بفرمید. آقای دوستان
صدا میاد آقای الان روشنه
میکروفون حاضران؟ بله روشنه، بفرمید.
خیلی تشکر میکنیم جناب استاد آقای ابتهی. این مطلبی که فرمودن آقای دکتر برزنونی خواسته در واقع میشه گفت همه سروران هستش و این انتظار همچنان باقی است که در مورد این تطبیق بحث بفرمایید اگر فرصتی هست. آقای استاد رزاقی اگر فرصتی هست.
بله بله. چهار و ربع میتونید
خلاصه این کتاب
اگر وقت استاد اجازه بدن
کتاب شریفی رو که تعریف کردید میزان الالهان مقام های قرآنی و نواهای ایرانی خلاصه از اون بحث های تخصص، یعنی شما هیچ حراسی نداشته باشید از اینکه بحث تخصصی ارائه بدید. سروران که هستن حاضر آنلاین به هر حال تا حدودی زمینه دارن. خلاصه ای از حاصل کارتون اون نوآوری که این کتاب داره و این بحث داره، تحقیقی که زحمت کشیدید سالها بهش رسیدید، خلاصه ای از اون رو بفرمایید تا انشالله در آینده فرصت دیگه پیش بیاد که مفصل در این زمینه خدمتون باشیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض فکر میکنم 10 دقیقه یا دوستان دیگه هم پشت خط هستن میخوان سوال کنم.
ما اعلام کردیم نتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم، حالا اگه ارتباط برقرار شد اعلام میکنیم.
حالا چشم جناب آقای دکتر مرادی، من از آقای دکتر هم که از اساتید قدیمی هستن اگر صدای بنده رو میشنون تشکر میکنم. من فقط بخواستم ببینم عزیزان حاضر در مجلس سوال خاصی ندارن خانوما آیون؟
والا سوال انقدر زیاده که نمیدونیم. مثلا من در مورد اون دوائر خودم برام سوال پیش اومد که اون انگار که آخرین وسیله تحلیلی در مورد الهان و موسیقی و آواز اون دایره هاست، یعنی رمز و تکنیک و ابزار تحلیل و مقایسه باید اون دایره ها باشن. حالا اون دایره ها رو مثلا یک مقداری اگه مثلا یه دونه شو اصلا دایره رو چجوری در میاریم از دوی یک لحن؟ حتما یک روشی داره هرچند که تخصصی باشه. حالا این از استادی شماست، بفهمید.
زنده باشید. من در موضوعی که آیه دکتر فرمودن پشت خط بودن، ضمن این که براشون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، یه نکته رو خدمتشون عرض بکنم. ببینید آیه دکتر، این جلسه ما جلسه خیلی فشرده‌ای بود و تحقیقی که بنده کردم یه تحقیق جامع بود، یعنی اینی که شما انتظار داشتید و دارید و انتظارتونم به حق هست. بنده مخالف نبودم از اینکه این موضوع رو تقدیمتون بکنم، ولی ای کاش شما توی این فضای دوستانه و صمیمی ما تشریف داشتید که توی این فضا بالاخره حکمای ما مثل ابو علی سینا نظرشون اینه، میگن آدم میخواد یه بحث تخصصی رو شروع کنه اول از کلیات شروع میکنه. حالا جناب علی هم استاد هستید، اول از کلیات شروع میکنه بعد میره سراغ جزئیات. همین که جناب آقای رزاق فرمودن، من این که عمدن موضوع تاریخی رو پیش کشیدم و خود شما اذعان کردید که از اون نکته پذیرفتن ذوق ایرانی توسط اعراب که اینو تو کتابای تاریخی هستش استفاده کردید، خب این مسئله تاریخی تا باز نشه، من اینو تو مدخل کتابم آوردم، اول ما باید بفهمیم که بابا هنر نغمات ایرانی که اینقدر تأثیر داره ریشش تو کجاست. من اینو از حیث شناخت شناسی، چون آخه بعضیا زود موضع میگیرن، خود شما تو این جامعه تشریف دارید میدونید که اگر ما تو مجلس قرآن بودیم فقط میامدیم از احکام تجوید میگفتیم و نمیدونم احکام قنه و ادغام و اخفاء و چجوری قرآن بخونید و اینا، هیچ مشکلی نبود. ولی از جهتی که الان خود شما میدونید که تو جامعه فعلی ما موسیقی الان تیغ دولبه، من اینو باید براش یک مقدمه باز بکنم که بگم چون خیلی ها حتی از حالا نه فقط فقها و روحانیون، حتی از استادای ما زود گارد میگیرن که آقا موسیقی چیه، موسیقی زود میگن که تا کلمه موسیقی رو میشنون اون چیز به اصطلاح نکته منفیش به نظرشون میخوره. ما اول باید اینو باز بکنیم. شما الحمدلله خودتون استاد هستین، باید این سعی صدر رو داشته باشیم، عجله نکنیم، چون هنوز ظرفیت جامعه ما پذیرای این معنا نیست. جناب عالی میفرمایید من استادم، الان من تو شورای عالی قرآن این کتاب رو ارائه دادم، شورای عالی قرآن وابسته به نظام جمهوری اسلامی همه‌شون بالاجماع تحسین کردن، گفتن ما باید از این کتاب استفاده کنیم، استادای فنی. اما خودشون اذعان می‌کردن که چون بحث نواهای ایرانی توش هست ما یه خود دستمون بسته است. ببینید یه بحث چیزی نیست، مثل شعر سعدی میمونه، سهل و ممتنع، یعنی میدون همچی باز نیست که ما تو یه تا بحث نوای ایرانی رو مطرح کنیم همه بله همین رو میدونن و خیلی رو گارد میگیرن، نه تنها نمیدونن بلکه اصلا سری موضع میگیرن، اونم موضع تعصبی میگیرن. ما اول باید باز بکنیم که وقتی میگیم هنر ایرانی، وقتی میگیم نوای ایرانی، اول بدونیم پیشینه این هنر چیه و برای تک تک دوستان اینو باز بکنیم که بابا بحث نغمه هایی که الان تو دستگاه های فرض کن بیات اصفهان، همایون، راست پنجگاه، خب من اینا رو نمونه های اجراییشو اومدم تطبیق، هم اجرایی هم علمیش تو این کتاب هست. اما اول من اومدم سراغ مقدمات، سراغ مبادی کار، سراغ اصول اولیه کار، اول استخون بندی کار رو ببندیم، بعدش بیایم وارد مباحث تخصصی گردش نغمات یا تطبیق، مثلا ببینیم آقا حجاز با معادلش مثلا همایونه، یا اون چیزی که مثلا فلان خواننده میخونه توی آواز افشاری نمونهش مثلا توی عراق ایرانی هم هست. اینا رو من خیلی آمادم، اتفاقا خیلی هم آمادم، حاضر و ذهنم هستم، اما به من حق بدید که این یواشی ها به قولت میگن اللهم، ما یه استادی داشتیم گفت عجله نکنید، به قول من گفت اللهم بیر بیر یکی یکی. حالا آقای دکتر خودشون هم چیز هستن. بله اینه که آره، حالا الان شما فرمایشتون چی بود؟ من الان فکر کنم این رقم تموم شد که میتونم صحبت کنم.
انشالله به هر حال فرصتی بشه که این بحثی رو که می‌فرمایید رو مفصل در خدمتتون باشیم. بله ظاهرا در این جلسه امکانش نیست. بله
این وقت رسمی جلسه ما که طبق اعلام ساعت 4 تموم شده بود و معمولا خب یک رو بیشتر طول می‌کشه دوستان صحبت بکنن تا اگر صحبتی دارند بفرمایند، اگر نه که ختم جلسه رو اعلام بکنیم. آنلاین صحبت دارن؟ بفرمایید آنلاین اگه صحبت دارن.
صدای من دارین؟
پس همین دوستان حاضر اگه آخرین مطلب رو بفرمایند بریم قسمت غیر رسمی و راحت.
با تشکر. این قنایی که تعریف میکنن فکر کنم یک مربوط به مخاطباست دیگه، یعنی مثلا من الان یه جور میخونم کسی چیز نداره، یا یکی دیگه همون مسئله رو میخونه، اون مخاطب ها دوچار قنا میشن، وگرنه صدا و موسیقی من که قنا نمیتونه داشته باشه. مثلا بچه هایی که مثلا ما توی ماه محرم میبریمشون بیرون با اون وسایلی که مثلا با اون موسیقی یا آلاتی که دارن مثلا برای عاشورا میزنن، بچه ها میرقصن، یعنی چیزی ندارن که مثلا
برای خانوما میاد. نه برای خانوما نه، تو مجالس مختلط که مردا و زنها هستن نامحرم اینا، تو اون مجالس بحث حرمت، آیا خانوما تو مجلسی هستن به همه خانوما اون اشکالی نداره.
پس هیچی قنا نیستش.
نه قنا آفرین مخاطب... بستگی به نوع مخاطب داره.
مجلس داره
آفرین.
بستگی به اون مجلس داره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم جناب آقای دکتر ابتهی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابتهی، با این وضعیتی که براشون پیش اومد در مسیر باز هم در خدمت قانون زبان قرآن بودند، بسیار قابل تحسین هست، خداوند انشاءالله جبران میکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پایان سمینار 201.
زنده باشید. خدا قوت.